تاسو ټول ته مننه.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم قدیر مشرف برای شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب می‌کنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده‌های عزیز. مقام های محلی ولایت زابل می گویند که در نتیجه اصابت هاون طالبان در شهر قلات مرکز این ولایت، 5 غیر نظامی جان باخته و 15 تن دیگر زخمی شدند. میرویس سانگزی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان روز جمعه 30 جولای به صدای آمریکا گفت که این هاون از سوی جنگجویان طالبان شلیک شده که از غیر نظامیان قربانی گرفته است. آقای سانگزی افزود که بسیاری از این هاون‌ها به منازل مسکونی اصابت کردند. طالبان دست داشتن در این رویداد را رد کرده و گفتند که این هاون از سوی نظامیان افغان شلیک شده است. قرار یک خبری دیگر، افراد گروه طالبان قسمت‌های زیادی از ولسوالی‌های گذره و کروخ ولایت هرات را به کنترل خود درآوردند. مسئولان محلی هرات میگویند که در 24 ساعت گذشته شدت حملات طالبان بر ولسوالی‌های گذره، کروخ و حومه‌های شهر هرات افزایش یافته است. عبدالرزاق احمدی سخنگوی حرکت مقاومت مردمی در هرات میگوید که از روز گذشته مناطق پل مالان و پشتون پل هرات گواه سنگین ترین نبرد میان طالبان و سربازان دولتی و نیروهای مقاومت مردمی بوده است. اما جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که جنگ در ساحه پشتون پل میان طالبان و نیروهای دولتی برای چندین ساعت جریان داشته و اکنون وضعیت به حالت عادی بازگشته است. آقای فرهاد میگوید که تنها در جریان 24 ساعت گذشته 150 نفر از طالبان کشته و زخمی شده اند و تلاش ها برای پاکسازی ولسوالی گذره هرات از وجود طالبان جریان دارد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از رسیدن نخستین گروه ترجمان های افغان و خانواده هایشان به ایالات متحده زیر برنامه عملیات پناه متحدین استقبال کرده و با نشر اعلامیه گفته است که امروز یک نقطه عطف مهم است، چرا که به گفته آقای بایدن ایالات متحده به تعهد خود به هزاران افغانی که دوشادوش نظامیان و دیپلمات‌های آمریکایی در 20 سال گذشته کار کرده‌اند عمل می‌کند. من حیث یک بخش از این تلاش، امروز 200 تن از ترجمان‌های افغان و اعضای خانواده‌هایشان به ایالات متحده رسیدند. جزئیات بیشتر از فرخنده پیمانی.
در اعلامیه رئیس جمهور بایدن آمده است که این افراد و خانواده هایشان نخستین گروه از افغان های واجد شرایط بودند که به خاطر دور ساختن آنان از آسیب، این افراد را به ایالات متحده، تأسیسات ایالات متحده در بیرون از این کشور و یا کشور سومی انتقال می دهیم تا در فضای امن منتظر تکمیل شدن روند درخواست ویزایشان باشند. از جانب دیگر، حکومت جمهوری چک امروز 8 حسد برنامه پناهندگی و کمک‌های مالی به کارمندان محلی نیروهای اردوی چک را در افغانستان منظور کرد. لوبامر میتنار وزیر دفاع جمهوری چک در یک توییت نگاشته است که به خاطر حفظ امنیت مردم نمیتوانیم جزئیات بیشتر ارائه کنیم و این موضوع محرم نگه داشته خواهد شد. جمهوری چک گفته است که اعضای خانواده کارمندان محلی پیشین نیروهای این کشور شامل این برنامه خواهند بود. رسانه های این کشور گزارش دادند که در حدود 30 شهروند افغانستان که اکثریتشان ترجمانان و اعضای خانواده های آنانند در این برنامه شامل خواهند بود. در جریان ماموریت نیروهای چک در افغانستان 41 سرباز چکی کشته شدند.
مقام های امنیتی افغانستان می گویند که نظامیان افغان عملیات بزرگی را به هدف پاکسازی از وجود طالبان در شهر قندهار و لشکرگاه مرکز ولایت هلمند آغاز کردند. آنان گفتند که در این عملیات قوای هوایی افغان، کماندوها و قطعات ویژه پلیس حضور دارند. محمد صادق عیسی سخنگوی قول اردوی 205 اتل روز جمعه 8 اسد به صدای آمریکا گفت که عملیات نظامیان افغان در قندهار عصر دیروز از چندین استقامت شهر آغاز شد. در این حال مقام های صحی در ولایت قندهار میگویند که از شب گذشته تا کنون 33 مجروح به شفاخانه حوزه‌ای این ولایت منتقل شده که بسیاری آنان غیر نظامیانند. در یک خبر دیگر، وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که نظامیان افغان عملیات پاکسازی از وجود طالبان را در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند آغاز کرده و در این عملیات تلفات سنگین به جنگجویان این گروه وارد شده است. این وزارت با نشر خبرنامه گفته است که در این عملیات هوایی و زمینی که اطراف شهر لشکرگاه صورت گرفته، تا کنون 65 جنگجوی طالبان به شمول 2 عضو شبکه القاعده که تبع پاکستان بودند کشته شدند. این وزارت همچنین گفت که در 24 ساعت گذشته 9 ولایت این کشور شاهد درگیری‌ها میان نظامیان افغان و جنگجویان طالبان بود که در این نبردها 226 جنگجوی طالبان کشته و 135 تن دیگر زخمی شدند. این وزارت اضافه کرده که این جنگجویان طالبان در ولایات کنر، پکتیا، میدان وردک، قندهار، هرات، جوزجان، هلمند، بغلان و کابل کشته شدند. طالبان تا کنون در این باره ابراز نظر نکردند. مقامات در ولایت نورستان میگویند که از 180 نفری که به خاطر سرازیر شدن سیلاب ها یا جان باخته یا هم ناپدید شدند، جسد 60 تن در دو روز گذشته پیدا شده است. حافظ عبدالقیوم والی ولایت نورستان به صدای امریکا گفت که عملیات نجات به منظور پیدا کردن افراد گیرمانده در سیلاب های ولسوالی کامدیش هنوز هم ادامه دارد. این سیلاب شام پنجشنبه در ولسوالی کامدیش نورستان سرازیر شد و مقام های محلی ولایت نورستان گفتند که این ولسوالی در کنترل طالبان قرار دارد. خبرنگاران بدون مرز تلاش های حکومت افغانستان را به خاطر ارائه معلومات و تحمیل نکردن وضعیت اضطراری در جریان شرایط بسیار دشوار ناشی از پیشروی های اخیر طالبان در افغانستان قدردانی کرده است. رضا معینی رئیس دفتر خبرنگاران بدون مرز در افغانستان و پاکستان اما بازداشت 4 خبرنگار را در قندهار محکوم کرده و از حکومت افغانستان خواسته است تا آن خبرنگاران را آزاد سازد. آقای معینی گفته است که با توجه به مشکلاتی که خبرنگاران افغان با آن مواجهند، افغانستان بهترین کشور برای آزادی بیان و مطبوعات و رسانه‌های آزاد در منطقه است. رضا معینی این را هم گفت که خبرنگاران بدون مرز یک پروتکل را به منظور کمک به گزارشگران آماده ساخته است و ویژه در خصوص تشخیص سطح تهدیدات خبرنگاران و کمک به آنان که اگر به خاطر حملات تهاجمی روان طالبان به تغییر مکان نیاز داشته باشند. بر مبنای گفته‌های خبرنگاران بدون مرز بیش از 70 خبرنگار از 2001 بدین سو در افغانستان کشته شدند. ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شوید. معاون سخنگوی قصر سفید با اعلام آمادگی و تمایل ایالات متحده برای تحقق بازگشت متقابل به پیروی از توافق هسته‌ای ایران تأکید کرد که این پیشنهاد به صورت نامحدود روی میز نخواهد ماند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
کاریان ژان پیر گفت که زمان برگزاری دور هفتم گفتگوها مشخص نشده است و درباره زمان آن حدس و گمان نخواهیم زد. خانم ژان پیر افزود که واشنگتن بارها نشان داده که آماده است در راه تحقق بازگشت متقابل و پیروی کامل از برجام گام بردارد. معاون سخنگوی قصر سفید اضافه کرد که وقتی ایران روند انتقالی ریاست جمهوری خود را پشت سر گذاشت، واشنگتن آماده است برای بازگشت به ویان برای ادامه گفتگوها برنامه ریزی کند. این مقام رسانه‌ای قصر سفید تاکید کرد که همان گونه که وزیر خارجه ایالات متحده به صراحت گفته است، این پیشنهاد به صورت نامحدود روی میز نخواهد بود.
رقم تلفات ناشی از آتش سوزی جنگلات در سواحل جنوبی ترکیه به 4 تن رسیده و گروه اطفایه برای خاموش کردن شعله های آتش جمعه برای 30 روز پیهم تلاش کردند. ده تن قریه ها و برخی هتل های نزدیک آتش سوزی را تخلیه کردند. مقامات گفتند که در جریان هفته روان بیش از 60 آتش سوزی در امتداد 17 ولایت ترکیه واقع در سواحل دریای عجب و مدیترانه رخ داده است. وزیر جنگلات ترکیه گفته است که آتش سوزی به 6 ولایت دیگر نیز زبانه کشیده است. قریه ها و هتل ها در مناطقی که به سیاحت معروفند تخلیه شده و تلویزیون ها تصاویر از مردم را نشان می دادند که با نزدیک شدن شعله های آتش به منازلشان ساحاتشان را ترک کرده و فرار می کنند. مقامات وعده کردند که هر کسی که مسئول این آتش سوزی باشد به پنجه قانون سپرده خواهد شد. میشل آون رئیس جمهور لبنان روز جمعه به لوئیس آرنوال این کشور گفت که برای ارائه یک اعلامیه در مورد انفجار سال گذشته در بیروت آماده بوده است. آقای آون گفت که هیچ کسی بالاتر از قانون نیست و هرچقدر هم که بلند باشد، تنها عدالت فقط از طریق شعبات تخصصی قضایی که ضمانت عدالت را فراهم می‌سازد محقق می‌شود. تحقیق در مورد انفجار سال گذشته توسط قاضی طارق بیتار در جریان ماه گذشته باز داشته شده است، چرا که پیشنهادهای به پارلمان و حکومت ارائه شده تا مسئولیت بر افراد را برطرف ساخته و هیئت تحقیق را قادر سازند تا از چندین مقام بلندپایه لبنان که یا نخواستند صحبت کنند یا هم مانع شدند استنتاق کنند. انفجار 4 اگست در بندر بیروت که به خاطر منفجر شدن ذخیره بزرگ امونیوم نایتریت رخ داد، بیش از 200 کشته و هزاران مجروح بر جا گذاشت و بخش عمده شهر بیروت را تخریب کرد. وزیر ترانسپورت بریتانیا روز جمعه گفت که ضروری بود تا محدودیت‌های دردناک سفر را وضع کرده و یک رویکرد محتاطانه در برابر کشورهای مانند فرانسه داشته باشند تا از شیوع یک گونه ویروس کرونا جلوگیری شود که واکسین احتمالاً تأثیر کمتری روی آن داشته باشد. حکومت بریتانیا هفته گذشته تصمیم گرفت که قوانین قرنطینه را برای مسافرینی که از فرانسه می‌آیند و دو بار واکسین شده‌اند حفظ کند. فرانسه وضع محدودیت سفر بر شهروندانش را به بریتانیا تبعیض‌آمیز عنوان کرده و گفته است که متکی بر یافته های علمی نمی باشد. پاریس اعلام کرده که گونه بیتای ویروس کرونا مربوط جزایر لارنیون در بحر هند است. شیوع گونه بیتای ویروس کرونا مقامات آمریکایی را نیز واداشته تا سر از فردا شنبه پوشیدن ماسک را در داخل دفاتر و نهادهای فدرال آمریکا اجباری اعلام کنند. گارد ساحلی یونان میگوید که عملیات جستجو و نجات برای پیدا کردن مهاجران ناپدید شده در نزدیکی جزیره لسبوس در شرق بحیره اژه در امتداد سرحد بحری ترکیه ادامه دارد. به نظر می رسد یک قایق بادی حامل مهاجرین در آن نواحی غرق شده باشد. مقامات یونان روز جمعه گفتند که 10 نفر از آب نجات داده شده و گمان برده می شود که 3 نفر هنوز ناپدیدند. در عملیات نجات و جستجو بر علاوه قایق‌های گارد ساحلی، کشتی اداره سرحدی اروپا، 1 هلیکوپتر و 2 طیاره نیز شرکت داشتند. گارد ساحلی ترکیه نیز از این رویداد مطلع شده است. و نوواک جاکوویچ، تنیس باز شماره 1 جهان، نتوانست به آرمان گرفتن مدال طلای المپیک تنیس خود دست یابد. جاکوویچ که در سال 2021 قهرمانی جام‌های بزرگ تنیس استرالیا، ویمبلدن و فرانسه را از آن خود کرده بود، انتظار می‌رفت با گرفتن قهرمانی تنیس المپیک به بزرگترین لقب معنوی تنیس جهان نیز دست یابد. اما او روز جمعه در رقابت نیمه نهایی المپیک در برابر الکساندر زویروف شکست بخورد. استفی گراف، تنیس باز زن آلمانی، در سال 1988 تنها بازیکن تاریخ جهان تنیس است که توانسته است بر علاوه 4 جام بزرگ تنیس مدال طلای المپیک آن سال را نیز از آن خود کند. زویروف آلمانی در رقابت قهرمانی برای کسب مدال طلای المپیک با کارن خاچانوف از کمیته المپیک روسیه مساف خواهد داد. جاکوویچ برای کسب مدال برنز با کارنیو بوستا بازی خواهد کرد. در اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا. هفته شام تا هفته صبح. FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. ساعتی پس از آمدن حدود 200 افغان و خانواده هایشان از طریق ویزه ویژه مهاجرت به ایالت ویرجینیا آمریکا، تیم کن، یک سناتور ارشد ایالات متحده، در نشست خبری از آمدن این افغان ها استقبال کرد. جزئیات بیشتر این کنفرانس خبری را همکارم قدیر مشرف در صحبتی با میرویس رحمانی که این نشست را دنبال کرده بود به توجه می رساند.
سلام به شما میرویس جان، مانده نباشین. نکات عمده کنفرانس مطبوعاتی امروز تیم کن، سناتور ارشد ایالات متحده، عمدتاً روی کدام موضوعات متمرکز بود؟
آقای مشرف، سلام بر شما و شنونده های عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. تیم کن که یکی از سناتورهای ارشد مجلس سنا ایالات متحده است و همچنان نماینده ایالت ویرجینیا در مجلس سنا ایالات متحده است، لحظات پیش کنفرانس مطبوعاتی را برگزار کرد و هدف اصلی از این نشست خبری خوش آمدید گفتن برای افغانهایی بود که ساعت پیش وارد ایالت ویرجینیا شدند. سناتور تیم کن گفت که او افتخار میکنه ایالت ویرجینیا میزبان افغانهایی هستند که در کنار امریکایی ها در افغانستان مبارزه کرده بودند. آقای کن همچنان گفت که حوالی ساعت 2 صبح وقت واشنگتن حدود 200 نفر از این افغان‌ها وارد میدان هوایی دالاس شد و قرار است به پایگاه فورت لی که در ایالت ویرجینیا موقعیت دارد به او جبرند. البته قابل ذکر است این افغان‌ها کسان هستند که متقاضی دریافت ویزه سایوی یا ویزه ویژه مهاجرت بودند. طی مراحل درخواستشان تقریباً تکمیل شده، فقط آنان در افغانستان منتظر دریافت نتایج آزمایشات طبیشان بود، اما به گفته مقام های امریکایی نظر به در نظر داشته بدتر شدن اوضاع امنیتی و پیشروی طالبا جان ای افغان ها در خطر بود، بنابراین ایالات متحده تصمیم گرفت که ای افغان ها را به داخل ایالات متحده انتقال بدن و قرار است طی مراحل بعدی دریافت ویزه سایوی آنها دمی پایگاه فورت لی تکمیل شود.
میرا جان، تا کنون واکنش سایر مقامات امریکایی در اقبال چی بودن؟
با آمدن 200 افغان به ایالات ویرجینیا ایالات متحده، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده اعلامیه نشر کرد و در این اعلامیه از آمدن ای افغان ها استقبال کرد. او در این اعلامیه همچنان خواستار کاهش خشونت ها در افغانستان شده. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده نیز در حساب توییترش از آمدن ای افغان ها استقبال کرده و گفته که افغان ها به خانهشان خوش آمدند. همچنان بسیاری سناتورها و اعضای مجلس نماینده های ایالات متحده از اقدامی که حکومت ایالات متحده گرفته و ای افغان ها را با در نظر داشته بدتر شدن اوضاع امنیتی در افغانستان از او کشور آنها را خارج کرده از آمدنشان استقبال کرده.
جان سوال آخر و اگر کوتاه کمی برام بگی، سرنوشت قوانینی که پیشنهاد شده بود در مجلس سنا به خاطر حمایت و افزایش از افغانهای همکار با امریکایی ها بالاخره در کجا رسیده؟
سوال بسیار خوبه آقای مشرف. قانون افزایش کمک های مالی به افغان ها و همچنان افزایش ویزه ویژه مهاجرت یا SIV به ای افغان ها شب گذشته به وقت واشنگتن توسط مجلس سنا ایالات متحده تصویب شد و بلافاصله این قانون که یکی از اقدامات نادر مجلس نمایندگان است بلافاصله توسط مجلس نمایندگان نیز به گفته سناتور تمکن تصویب شد و برای توشیح اکنون برای رئیس جمهور آقای بایدن رفته. بر اساس این قانون تقریبا حدود $2 میلیارد بر کمک مالی به ای افغانهایی که قرار است از طریق برنامه SIV وارد امریکا شود تخصیص داده شده و همچنان به گفته سناتور تمکن ویزه ویژه مهاجرت بر افغان ها از 11,000 به 19,000 افزایش داده شده.
میرو جان تشکر. جزئیات بیشتر از این مصاحبه تان حتما در برنامه سبگویی خواهد شنیدیم.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
های امنیتی افغان میگویند که نظامیان افغان عملیات بزرگ را به هدف پاکسازی از وجود طالبان در شهر قندهار و لشکرگاه مرکز ولایت هلمند آغاز کردند. تازه ترین جزئیات امنیتی این موضوع را رویا زمانی از عزیز الله پوپل جویا شده که تقدیم شما می شود.
آقای پوپل سلام بر شما. اگر از عملیات تصفیه نظامیان افغان در ولایت قندهار و هلمند جزئیات تازه را برای شنونده ها ارائه کنین.
بله همکار عزیز سلام به شما و شنوندگان محترم. دقیقاً نیروهای افغان میگویند که از دیشب به این طرف در چهارطرف شهر قندهار و هم در چهارطرف شهر لشکرگاه عملیات نظامی را آغاز کردند. از جریانات قندهار برتان بگویم که جگران محمد صادق عیسا سخنگوی کل اردوی 205 اطل مستقر در قندهار به صدای امریکا گفتند که نیروهای افغان تانستن که در استقامات های مختلف شهر قندهار که عمدتاً نقاط جنوبی شهر قندهار هستند پیشروی قابل ملاحظه ای داشتن و حدوداً 36 نفر از مخالفین مسلح دولت را از بین برده و یک دستهات را از وجودشان پاکسازی کردند. اما در داخل شهر قندهار هنوز هم وضعیت چندان مطمئن نیستند. باشندگان شهر قندهار از ناحیه امنیت خود در تشویش هستند و از حکومت مرکزی میخواهند که در راستای امنی امنیت قندهار باید هرچی اجرکار قندهار بسیار وسیع و بسیار کلان را یعنی اکلان در حد عوضه شهر قندهار جنگ آمدن جدیان داره که در عوضه 6 و 5 و 13 و مثلا 9 و اتم و دی مناطق آمدن جنگ هستن و اکثریت باشندگان ای صحات هم از وانه و فشانه خودشان بجا شده و در مجرد کمپای که عملا برشان از طرف کمیته های اصرار مهیا شده در اوج بسر میبرند. بیران فعلا در شهر قندهار یک حالت جنگی هستن تقریبا بدون از امیجاده های مرکزی شهر قندهار منتهی بشه به چوک شهدا هستن مثلا یا هم امیجاده های احمد شاهی هستن یا مثلا دیگه جاده های مهم هستن. بدون از در دیگه نقاط شهر قندهار رفت و آمد هم وجود نداره و مردمی مناطق در تشویش هستند. این از زمین وضعیت قندهار ما بخون گفتم اما باز هم مسئولین ولایتی اطمینان میتن که نیروهای افغان متوجه تامین امنیت قندهار هستند و ضربات محرم را بالای مخالفین مسلح دولت وارد کردن و اینا در بخش تامین امنیت قندهار متوجه هستم.
خب آقای پوپل، از ولایت زابل هلمند هم اگر جزئیات بتین که اوضاع در چی قرار است و مردم در چی حالت بسر میبرند؟
بعد از قندهار در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند هم امنیت خوب نیست. از دیشب به این طرف در چهار طرف شهر لشکرگاه حملات مخالفین مسلح دولت جریان داشتن و نیروهای افغان هم بالای موازی مخالفین مسلح دولت بمباردمان کردن. از چهار طرف شهر لشکرگاه که اکنون جزئیات ما به دست آوردم حقیقی هستند که مسئولین امنیتی میگویند که مخالفین مسلح دولت را آماج قرار داده است و حدودا بیش از 40 نفر مخالفین مسلح دولت را در چهار طرف شهر لشکرگاه از بین برده. اما با باشندگان شهر لشکرگاه که ما تماس های مکرر داشتم اونا گفتند که وضعیت امنیتی چهار طرف شهر لشکرگاه چندان خوب نیستند. از چپ به این طرف باشندگان شهر لشکرگاه یک شب بسیار ناآرام و پشت سر گذاشتند و هنوز هم اینا مطمئن نیستند که در آینده چی رخ خواهد داد. اما با هم یک منظور می کنم که زدان شهر لشکرگاه از حکومت مرکزی می خواهند که به تأمین امنیت ولایت های جنوبی به توجه خود بیشتر کنند، چون در این مراتب مخالفین مصالح دولت حضور خود بیشتر کردن و اینا این کوشش هستن که حد اقل همه شهرها که مورد هدف شدن هستن این سکوت بسن. اما قوات های بسیار کامل هستن، اما نمی خواهیم که مخالفین مصالح دولت عظیم نقاط مهم شهری شون. یعنی وضعیت امنیتی در شهری لشکرگاه هم چندان خوب نیستن، اما این روای افغان باز هم اطمینان میتن که اینا در بخش تامین امنیت عملا رتبه‌کار شده.
آقای پوپل، اگر بسیار خلاصه بگویند که بیجا شدگان در چی وضعیت به قرار دارن، آیا کمک ها برشان صورت میگیره یا خیر؟
عمدترین چالش امی هستن که در وقت در قضاهر بسیار 25,000 فامیل از خانه هایشان بیجا شده که تعدادشان حدودا بیش از 2,000,000 نفر میرسه. این نا فعلا در کمپای اجرایی به سر میبرن که در مکاتب هستن و در اچکیم پاسن و دیگه مناسب شهر قندهار هستن. برای برازی ها برای یک دادیش کمک ها از طرف تجاران محلی کمک ها جریان داره، اما اینا در یک وضعیت بسیار بد به سر میبره که هم گرمی هستن در قندهار و هم از نیگه کمک های اولیه اینا ببهره هستن. دیگه ریاست امور مهاجرین میگن که اگر وضعیت در قندهار تغییر نکنه یک یعنی بیمیازی میرن که دیجا یک فاجعه بشری رخ بده. و در پالوی ایسی دومی مشکل که در قندهار هستن وی هستن که بعد از ساتای شش فاجعه دیگر شبکه های مخابراتی فعالیت خود قطع میکنن و تا 4-5 فاجعه صبح هیچ ارتباطات تلفنی دیجا وجود نداره و از این آیه هم باشندگان قندهار و هلمند کمک نگران هستند و باز هم یک موضوع را تکرار میکنند که حکومت مرکزی باید در تأمین امنیت ولایت ها توجه خود بیشتر کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
وزارت صحت عامه افغانستان از مواصلت 124,000 دوز واکسن استرازنکا کمک کشور سویدن به کشور خبر داده است. میگوید که این محموله تازه رسیده واکسن فقط برای کسانی است که دوز اول واکسن استرازنکا را گرفتند و به دلیل نبود واکسن دوز دوم را نگرفته و در انتظار رسیدن واکسن بودند. قرار است سر از فردا شنبه روند تطبیق دوز دوم واکسن در تمام مراکز صحی که واکسن کووید 19 تطبیق می شود آغاز گردد. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان بشنوید.
وزارت صحت عامه افغانستان بر روز جمعه مژده داد که به تعداد 124,000 دوز واکسن استرازنیکا کمک کشور سویدن به افغانستان مواصلت کرد. دکتر دستگیر نظری سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان بر روز جمعه در گفتگو با رسانه ها در مورد چنین معلومات داد.
با مقدار 124,000 دوز واکسین استرازنیکا امروز از کمک های کشور سویدن به افغانستان رسید. قرار است که این مقدار دوز واکسین برای او ده از هموطنانی که دوز اول واکسین استرازنیکا خود گرفته بودند و بنابر نبود واکسین دوز دومشان مانده، این واکسین به ولایت های مختلفه بر اساس از او لیست تقسیم شود.
بر اساس اظهارات آقای نظری، روند تطبیق دوز دوم واکسن استرازنیکا برای کسانی که دوز نخست را گرفتند و در انتظار دوز دوم لحظه شماری میکردند، سر از فردا شنبه در تمام مراکز صحت واکسن کووید 19 تطبیق میگردد آغاز میشود. معاون سخنگوی وزارت صحت بروز جمعه به مردم افغانستان اطمینان داد که در آینده نزدیک محموله های دیگری از واکسن به کشور میرسد.
انشاءالله با آینده بسیار نزدیک ما شاهد رسیدن یک معموله دیگه واکسن آسترازنیکا که 144,000 دوز خواهد بودیم و همزمان با او معموله 468,000 دوز واکسن آسترازنیکا که قرار است در تا 3 هفته آینده از کمک های کوواکس فسیلیتی به افغانستان.
از جانب دیگر وزارت صحت با نشر آمار روزانه اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته 31 مورد فوتی ناشی از کرونا و 631 واقعی مثبت جدید کووید 19 در کشور ثبت شدند. همچنان در همین 24 ساعت گذشته 822 تن از بیماران کووید 19 شفایاب شده از شفاخانه ها مرخص شدند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
زمانی ایالات متحده از جمله کشورهای احتکار کننده واکسن کووید 19 شناخته می شد، اما بر اساس تعهد دولت بایدن مبنی بر ارسال 500,000,000 دوز در سراسر جهان تا سال آینده، در حال حاضر دوزهای واکسن کووید 19 سوی آمریکا به دسترس و اشتراک مردم در نقاط مختلف جهان قرار می گیرد. مریم دیالو خبرنگار صدای آمریکا در مورد برخی از کشورهایی که اولین بسته های واکسن کووید 19 ایالات متحده را دریافت کردند گزارش دارد که جزئیات آن را من سحر عظیمی با توجه می‌رسانم. تانزانیا آخر هفته گذشته اولین دسته از 1,000,000 دوز واکسن جانسون آن جانسون را دریافت کرد و روز چهارشنبه رئیس جمهور جدید این کشور در میان اولین کسانی بود که این واکسن را زرق کرد. تانزانیا یکی از آخرین کشورهای آفریقایی است که از هر منبع واکسن دریافت می‌کند، بیشتر و این دلیل که رهبر سابق تانزانیا در ماه مارچ درگذشت و ادعا کرده بود که نماز می‌تواند کووید 19 را شکست دهد. با این حال نگرش در این کشور نسبت به واکسیناسیون هنوز متفاوت است. هوا بیهوگا ساکن دارالسلام می‌گوید:
اقدام رئیس جمهور در دریافت واکسن راهکرد جدید در نبرد با ویروس کرونا پیشکش کرد که موجب تسکین خاطر تانزانیایی ها شده است.
دروتی کواجیما وزیر صحت تانزانیا با وجود تردید برخی از شهروندان از مسئولیت واکسن اطمینان می‌دهد.
در هفته ها یا ماه های آینده تحلیل های بیشتری وجود خواهد داشت.
یک هفته پیش ایالات متحده بیش از 150,000 دوز واکسن جانسن و جانسن را به بورکینافاسو ارسال کرد. ساندرا کلارک سفیر ایالات متحده در مراسم تحویل دهی واکسن ها شرکت کرده بود. آکوناکوک دستیار معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده در امور آفریقا و صدای آمریکا گفت که دوزهای بیشتری در راه است.
در حقیقت قرار است آخر هفته بیشترین مقدار دوز را نسبت به دیگر کشورها به آفریقای جنوبی که شامل 5.6 میلیون دوز واکسن و سپس به نایجیریا با کمیت بیشتر از 4 میلیون دوز واکسن کووید 19 تحویل دهیم.
اما طبق بیانیه مراکز کنترل و پیشگیری آفریقا، سطح واکسیناسیون در سراسر این قاره پایین است و کمتر از 2% از جمعیت 1.3 میلیارد نفری قاره آفریقا تنها یک بار واکسن تزریق کردند. اکوناکوک دستیار معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده در امور آفریقا می‌افزاید که ایالات متحده در زمینه‌های دیگری نیز کمک می‌کند.
ما در تولید واکسن در آفریقای جنوبی و سنگال سرمایه گذاری کرده ایم تا اطمینان حاصل کنیم که آفریقا می تواند خود واکسن تولید کند. ما همچنین با بیش از 541 میلیون دلار کمک به کشورهایی که تحت تاثیر کووید 19 قرار گرفتند کمک اقتصادی ارائه می دهیم.
تحویل دهی واکسن ها از آفریقا به آرژانتین نیز انجام می شود، جایی که 5.3 میلیون دوز واکسن مدرنا شنبه گذشته وارد این کشور شد. سدگو کفیرو رئیس کابینه آرژانتین گفت:
دریافت این کمک مالی به معنای رسیدن ما به 36.5 میلیون واکسن است.
کولومبیا با یکی از بالاترین میزان آلودگی ویروس کرونا در آمریکای جنوبی نیز واکسن دریافت کرده است. رئیس جمهور این کشور نیز از این محموله استقبال کرده است. ایوان دوک رئیس جمهور کولومبیا گفت:
امروز ما این محموله شگفت‌انگیز را دریافت کردیم و من می‌خواهم از رئیس جمهور بایدن قدردانی کنم.
کولومبیا یک کشور 50 میلیون نفری است و تقریبا 120 هزار مورد مرگ و میر را در مورد ویروس کرونا گزارش کرده است. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده این هفته در سنگاپور گفت که منطقه هند و اقیانوس آرام نیز در اولویت قرار دارند. در اینجا می‌رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های دری و پشتوی ما ادامه دارد. شنونده برنامه‌های ما باشید.